ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر کجایی از جهان که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز یک شنبه 4 اسفند ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به شیوع ویروس کرونا در ایران و اعلام رسمی آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات به رغم تبلیغات به گفته او مغرضانه، برگزاری 37 انتخابات در طول 41 سال را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش. اینکه انتخابات نیست، اینی که انتخاب واقعی نیست، اینی که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی از حضور مردم در انتخابات قدردانی میکند که حتی به اعتراف دستگاه‌های خبری جمهوری اسلامی همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه تنها 42% و پایین‌ترین میزان مشارکت از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بوده است. منابع غیر رسمی این درصد را به مراتب کمتر اعلام کردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه 4 اسفند گفت 3 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 8 تن رسیده است. پیش از این مرگ 5 تن در شهرهای قم و عراق تایید شده بود. کیانوش جانپور همچنین گفته است که ابتلای 15 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است که به احتساب نفرات قبلی تعداد مبتلایان ویروس کرونا در ایران به 43 تن میرسد. در همین حال ترکیه، پاکستان و ترکمنستان مرزهای خود با ایران را به علت ویروس کرونا بستند و به این ترتیب با اعتصاب عراق و کویت که پیش از این به طور رسمی از عدم پذیرش اتباع ایرانی در مبادی ورودی به این کشورها خبر داده بودند، دست کم 5 کشور مرزهای خود را بر روی ایرانیان بستند. بنابر گزارش‌ها شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در چین به حدود 77 هزار نفر و تعداد جان باختگان به حدود 2500 تن رسیده است. پس از آن که قیمت دلار در بازار از مرز 15000 تومان گذشت، رئیس کل بانک مرکزی گفته است با هیجانات بازار به طور هیجانی برخورد نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالناصر همتی بدون پرداختن به جزئیات گفت این بانک تحمل شوک به بازار ارز را با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خونسا و ثبات را به بازار باز می‌گرداند. به گفته تحلیلگران، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و افزایش تقاضا در ماه پایانی سال از عوامل مؤثر بر بازار ارز بوده است. و اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران با استف بلوک وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، توافق هسته‌ای، روابط دو جانبه و مسائل منطقه خاورمیانه از موضوع‌های مورد بحث در این دیدار بود است. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار بیشتری رو با جزئیات مفصل‌تری مطالعه کنید. همین ترتیب میتونید مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم مطالعه کنید یا بخش‌هایی از تولیدات تصویری رادیو فردا رو هم در وبسایت ما خواهید یافت. اما در مجله شامگاهی امروز، آمار رسمی مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. وزیر کشور رسما کرونا، حوادث آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از دلایل کاهش مشارکت اعلام کرد. قربانیان ویروس کرونا جدید در ایران افزایش یافت. مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و سینماها تعطیل شدند. و بهای دلار از مرز 15000 تومان گذشت و صبح امروز به 15700 تومان رسید. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز یک شنبه 4 اسفند من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها در آغاز مجله شنیدید از برخی از تحولات مربوط به ابتلای به ویروس کرونا جدید در ایران. همکارم رضا جمالی در استودیو همراه با ماست با جزئیات بیشتری از این خبر که از صبح رضا اونها رو پیگیری کرده. رضا، آخرین خبرها رو بگو، از تعداد مبتلایان و جانباختگان شروع کنیم.
سلام به تو سمیرا و شنوندگان گرامی. تعداد جانباختگان همون 8 نفره، مبتلایان هم تا الان 43 نفره تا آخرین خبرهایی که تا الان رسیده، ولی در روز یکشنبه اعلام کردن که 15 نفر به ویروس کرونا اضافه شده مبتلایانش، که همین در زمره این 43 نفر محسوب میشه که 7 نفر در تهران، 4 نفر در تحصیل میکنم 7 نفر در قم، 4 نفر در تهران، 2 نفر در گیلان، 1 نفر در استان مرکزی و 1 نفر هم در تونکابون بوده، که گفته شده که از این تعداد 15 نفر 3 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن که جزء همان 8 نفر حساب میشه. حسن روحانی دستوری داده برای وزیر بهداشت برای پیگیری و پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و مأمور کرده او رو تا ستادی رو به عنوان ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تحت نظر وزارت بهداشت تشکیل بشه. در همین باره سعید نمکی وزیر بهداشت ایران صحبت کرده. ضمن اینکه قبل از اینکه صحبت‌های سعید نمکی رو در این باره بشنویم، وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده که مراکز آموزش عالی در حدود 15 استان کشور از جمله تهران، قزوین، البرز، اصفهان، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان، لرستان اینها تعطیل شده تا پایان هفته. سعید نمکی وزیر بهداشت از تشکیل ستاد شورای ستاد همین مقابله با ویروس کرونا صحبت‌هایی کرده که با هم اینو گوش کنیم و در ادامه بیشتر درباره صحبت‌های او خواهیم پرداخت.
ما یک ستاد مستمری رو تشکیل دادیم به عنوان ستاد فنی اجرایی مقابله با کرونا، که تمام مدیران ارشد حوزه بهداشت، درمان، آموزش، ما در این ستاد مسائل کل کشور رو ارزیابی میکنیم، خبرها رو دریافت میکنیم، نظارتهایی رو که باید اعمال کنیم رو تنظیم میکنیم، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تمام مواردی که ضرورت داره برای پیگیری را ابلاغ میکنیم. در کنار این ما یک ستادی به نام ستاد اجرایی مقابله با کرونا داریم که با دستور رئیس جمهور محترم تشکیل شده. مسئولیت این ستاد با بنده است، دبیریش با یکی از معاونین بنده است و همچنین وزرای دیگه‌ای که درگیر هستند و در این جلسات شرکت می‌کنند. دیروز در شورای امنیت ملی ما گزارشی رو تقدیم عزیزان کردیم و در اونجا به نام درخواست ما مبنی بر بعضی از محدودیت‌ها در بعضی از دسترسی به فضاهای پرجمعیت و موارد دیگه که تقاضا داشتیم، قرار شد که این شورا هم یک تفویض اختیاری بکنن که تصمیمات این جلسه به عنوان تصمیمات کشوری و لازم الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی تلقی بشه.
صدای سعید نمکی رو میشنیدیم، وزیر بهداشت. اما رضا، گذشت از این صحبت‌هایی که آقای نمکی کرد درباره تشکیل این ستاد و غیره، توصیه‌هایی هم ظاهراً کرده که چگونه مردم میتونند امن در امنیت باشند از ویروس کرونا و به نکاتی اشاره کرده که مثلا در اماکن مذهبی حاضر نشن در جاهایی که جمعیت گسترده‌ای جمع میشن.
این افزایش نگرانی‌ها همین به خاطر گسترش شدید ویروس کرونا بوده در قم. یعنی قم، این چیزی که آقای نمکی گفته وزیر بهداشت، منشأ ابتلا ویروس کرونا در ایران میگه فعلا قم هست، یعنی از آلودگی از اونجا شروع شده و به گفته آقای نمکی حتی یه بازرگانی که سفر غیر رسمی هم غیر مستقیمی هم داشته به چین، اون خودش یکی از عوامل بوده که روز گذشتم فوت کرده.
سفر غیر مستقیم یعنی ترانزیتش احتمالاً در چین بوده.
در چین بوده.
ولی روشن نیست که کدوم استان چین بوده.
نه، مشخص نشده، ولی میگه که به صورت ناقلین چینی بودن. به این بخش صحبتاش گوش کنیم.
ما به بیش از 90% رسیدیم به سورس ویروس که از ناقلینی از چین به مملکت ما و به خصوص شهر قم منتقل شده. کیس‌هاش هم داره مشخص میشه. متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. من خواهشم اینه که مردم عزیز ما از قم به جایی نرن. الان رفتن به سمت قم و شهرهای زیارتی رو مطلقا ما توصیه نمی کنیم. قم یک کانونی است که به هر حال الان ما باید مدیریتش کنیم. موارد زیادی رو هم که ما از جاهای مختلف داریم بررسی میکنیم، اونایی که مثبت شده، درصد کمی هم که مثبت شده، اینها اکثرا منشأ قم دارن. خواهش همین است که اینو رعایت بفرمایند.
سمیرا، صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت در حالیه که افزایش نگرانی‌ها الان در قم خیلی بیشتر شده به خاطر اینکه هنوز اعلام نشده که این شهر قرار هست که قرنطینه بشه یا قرنطینه نشه. مخالفت‌های زیادی باعث شده، از جمله محمد سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در قم گفته که به گفته او دشمنان میخوان از شهر قم انتقام بگیرن و از احتمالی تعطیلی اماکن مذهبی در این شهر هم انتقاد کرده. با این حال به گفته وزیر معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی، اختیار تعطیلی شهرها و قرنطینه شدنشون بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده.
رسا، در حالی از قرنطینه قم و اینکه آیا این اتفاق بیفته یا نه، میگن که تمام مواردی که از ایران، در واقع مسافرانی که از ایران راهی کانادا، امارات و لبنان شدند و ناقل ویروس بودند، به نوعی گذرشون به روم، به قم افتاده بود و نمیشه کتمان کرد که قم سرمنشای شیوع این ویروس است. اما یک سری انتقاد هم مطرح شده در زمینه امکانات پزشکی، اینکه ایران چقدر توانایی این رو داره که بخواد مبارزه بکنه با این شیوع.
آره، در رابطه با قم و روم گفتی، اون حالا میرسیم که به نوعی مشخص شده که فعلا قم بوده، به خاطر اینکه وزارت بهداشت افغانستان هم گفته که 3 نفر در هرات شناسایی شدن که اینها ابتلا به ویروس کرونا هستن و از قم اومدن.
میگفتن همه راه‌ها به روم ختم میشه در اون مسئله قدیمی،
و خود روم هم و خود ایتالیا هم الان به موزل
بله.
130 نفر شد تا الان، یعنی
دو
تا بعد
کشته 130
بله. نفر مبتلا شده، که حالا به کشورهای خارجی خواهیم پرداخت. ولی راجع به انتقادهایی در زمینه امکانات پزشکی، آره، همین مسئله آماده نبودن زیرساخت‌های پزشکی، سخت افزاری از جمله بیمارستان، آمبولانس‌ها و از همه مهمتر حتی خود همین ماسک که خیلی ارزونه و بس در اختیار مردم قرار بگیره به صورت رایگان، الان کمبود پیدا شده
یا احتکار میکنن.
و این مشکلاتیه که از نظر زیرساختی هست و اینکه باید حتما آزمایش‌ها بره به شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، ممکنه یه بیمارستان داشته باشن و اون یه بیمارستان متعلق پیدا بکنه به بیماران ویروسی.
رضا، یک تحول تازه هم همین ساعتی پیش رخ داد در رابطه با ویروس کرونا، اون هم در رابطه با مرزهای ایران و ترکیه بود.
آره، مرزهای ایران و ترکیه، یکیش از ترکیه، خب میدونیم مرزهاش همیشه بر روی ایران خیلی راحت باز بوده، الان میگه زمینی رو بستیم، هوایی هم فقط با صدور گواهی پزشکی اجازه دارن مسافرا بیان. ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، اینها بستن. حتی کشورهایی که مرز آبی دارن با فاصله بیشتر، مثل کویت هم که گفته بسته. حتی محصولات کشاورزی هم اجازه، الان خبر اومده که رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفته که یه محموله لنچ چند تا بوده که برگردونده کویت، گفته حتی محصولات کشاورزی ایران هم ممنوع کرده ورودش. و عراق هم خب بسته بود. آره، حتی این اعزام اردوهای راهیان نور هم در مرز ایران و عراق تا اطلاع ثانوی تعطیل شده. افغانستان هم همونطور که گفتم 3 نفر در هرات فعلا شناسایی شدن که پیشتر در قم بودن. پاکستان هم یک بیمارستان صحرایی در مرزش با ایران در منطقه مرزی تفتان درست کرده.
یکی از نکات مهم در رابطه با ترکیه این هست که خب مسافر بسیار زیاد از بین دو کشور رد و بدل میشه. گفتی که باید برای پرواز یک گواهی تهیه کنند. در انستیتو پاستور تهران باید مراجعه کنند، از اونجا گواهی سلامتی،
یا در پایانه های مرزی هوایی که قرار هست برند
صادر میکنند اونجا.
آره، اونجا چیزی که هم مقامات ترکیه گفتن و هم مقامات ایران، قرار شده که این گواهی پزشکی در ایران صادر بشه که بعد اجازه بدن ترکا. و فراموش نکنیم حتی گرجستان هم پرواز، یک پرواز امروز گفته شده که از تهران به تفلیس میخواسته بره، اون هم جلوی این پرواز رو گرفته. یعنی بسیاری کسی از کشورها تو مرز هواییش رو
ظاهرا دیروز یک مورد مشکوک به کرونا در گرجستان پیدا شده بود از یک مسافری که از ایران به این کشور میرفت و احتمالا گزارش به قوم افتاده بود. خیلی متشکرم. رضا جمالی بود با آخرین خبرها و جزئیات از ویروس کرونا. اخبار بسیار زیاد هست، حتما در ساعات بعدی در مجله شبانگاهی و نیمه شب باز هم همکاران من در رادیو فردا جزئیات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد. اما ویروس کرونا صبح امروز در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هم بازتاب پیدا کرد. علی خامنه‌ای امروز صبح گفت که ویروس کرونا بهانه‌ای بود که مردم پای صندوق‌های رأی نیاند، که البته به زعم او این گونه نشد. در همین رابطه گفتگوی انجام دادم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او پرسیدم که چرا آقای خامنه‌ای تا این حد بی‌توجه هست به ویروسی فراگیر و البته کشنده.
این به خاطر اون عمق تأثیرات ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی است. اگر در نظام جمهوری اسلامی جان مردم و سلامت اونها اهمیت داشت و اگر آقای خامنه‌ای آنگونه که همیشه بیان میکنه که خودش رو در واقع مدافع مردم ایران و خیرخواه اونها میدونه، اگر کوچکترین موردی از این ادعاها صحت داشت، نباید با یک قضیه بسیار مهمی مثل این موضوع اپیدمی که در حال حاضر نگرانی های بسیار گسترده‌ای رو در تمام دنیا به وجود آورده، این گونه با در واقع ندانم کاری و یک احساس عدم مسئولیت برخورد میکردن. ببینید کشور چین که منشأ این بیماری بوده الان چیزی حدود 70,000 نفر درگیر هستند، بیش از 2,000 مورد مرگ بوده و بلا فاصله بعد از چین با فاصله بسیار زیاد از لحاظ جغرافیایی ایران قرار گرفته که دومین کشور از لحاظ تعداد مبتلا و آمار مرگ و میر هستش. این یک دلیل بیشتر نداره و اون برمیگرده به بیتوجهی تصمیم گیرندگان و مسئولین نظام جمهوری اسلامی که به دلیل اهداف ایدئولوژیک، نمایش مضحک مردم در پای صندوق‌های رأی جدی نگرفتند هشدارهای سازمان بهداشت جهانی رو و اساساً حتی هنوز هم این ویروس و این بیماری رو جدی نگرفتند و عملاً به خاطر اینکه بگن ما مشروعیت داریم و یک درصد مشارکت بالا داریم درست وارد عمل نشدند و متاسفانه میشه گفت که تنها یک دلیل داره و اون هم بی‌ارزش بودن جان ایرانیان برای آقای خامنه‌ای و دستگاه جمهوری اسلامی است.
آقای توفیقی، در بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای خامنه‌ای از حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی تشکر و قدردانی کرده. این در حالی که اگر بخوایم استناد بکنیم به خود آماری که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر کردند، می‌بینیم که مشارکت بسیار کمتر از قبل بوده. آیا آیت الله خامنه‌ای نمی‌دونه یا اینکه داره یک بازی دیگری رو انجام میده؟
نه خانم، آقای خامنه‌ای خیلی خوب میدونه. ما در فارسی یک اصطلاحی داریم که میگیم طرف خودش رو میزنه به کوچه علی چپ. آقای خامنه‌ای هم الان همین کار رو کرده، یعنی چاره ای نداره. اولا مشارکت به نظر میرسه کمتر از 30%. وقتی شما مشارکت ها و آرای استانی رو جمع میزنید و بعد اون رو مقایسه میکنید با افرادی که حق رأی داشتن، میبینید که عملا کمتر از 30% بوده در کل کشور. و در تهران که پیشانی سیاسی ایران به حساب میاد، کمتر از 15% مشارکت بوده. خب در یک چنین حالتی آقای خامنه‌ای میاد با یک نوع در واقع عادی سازی این شکست از مردم تشکر میکنه و البته به صورت غیر مستقیم میخواد بگه که اگر هم احیانا مشکلی بوده از دید ایشون که مردم نیومدن پای صندوق‌های رأی به خاطر دشمنی دشمنان و امپریالیسم و غیره و ذالک بوده، ایشون نمیخواد بپذیره که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمده و این ناکارآمدی در ابعاد مختلف امروز برای مردم مشخص شده. در همین قضیه کرونا ما داریم میبینیم. به خاطر همین چون ایشون در اون ذهنیت دشمنگرای خودش فقط غرق شده، نمیخواد بپذیره که مردم رویگردان شدن از جمهوری اسلامی و باز میاد تشکر میکنه.
آلانه توفیقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. اما همین انتخاباتی که آیت الله خامنه ای صبح امروز از مردم بابت مشارکت در اون تشکر کرد، آمار رسمیش رو ساعتی پیش وزیر کشور اعلام کرد و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی مشارکت 42.5% بوده که پایین ترین نرخ مشارکت پس از انقلاب بهمن 57 به شمار میره. همکارم احسان مهرابی همراه با من در استودیو تا نگاهی بیاندازیم به مهمترین بخش هایی از صحبت های وزیر کشور.
آقای رحمانی فضلی مشارکت را درصدی را که اعلام کردند در واقع مطابق با جدولی هست که در روز گذشته برخی از کانال های تلگرامی که اخبار انتخابات را پوشش میدادن منتشر کرده بودند که در اون اعلام شده بود که 41.8%. بر اساس اون آمار استان تهران 26% مشارکت بوده و بعد از اون استان البرز. بالاترین رقم مشارکت هم مربوط به استان کوکیله و بویراحمد بود با 69%، که البته وزیر کشور این رقم را بالای 70% اعلام کردن. یکی از نکاتی که در صحبت‌های وزیر کشور و همینطور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود این بود که گفتند که مردم قم با وجود این نگرانی که از کرونا وجود داشته در انتخابات شرکت کردند، اما آمار مشارکت قم وقتی بررسی بشه با دیگر استان‌ها در واقع 8th استان از نظر کمترین میزان مشارکت بوده قم، و مشارکت 43% به هر حال در واقع بر اساس ویژگی هایی که استان قم داره خیلی مشارکت پایینی محسوب میشه. تقریبا اگر بعضی از استانهای خاص را در نظر نگیریم آمار مشارکت استانها به نوعی بین حدود 40-50% بوده که در کل کشور و همینطور در بسیاری از حوزه‌های انتخابی در واقع کمترین میزان پس از انقلاب 57 هست.
پس احسان در نهایت اینا آمار استانی رو منتشر کردن، چون گفته میشد که آمار کل کشور رو فقط میخوان منتشر کنن.
هنوز آمار استانی به صورت رسمی منتشر نشده، اما تصویری که از یکی از صورت جلسات وزارت کشور منتشر شده بود در روز گذشته آمار استان‌ها رو به تفکیک نشون میداد که وقتی مقایسه کنیم با صحبت‌های امروز وزیر کشور به نظر می‌رسه که اون آمار درست هست، یا اگر هم ضریب خطایی داره حد اکثر در حد 1-2% بوده.
یک نگاهی هم بیاندازیم به افرادی که تونستن در دور اول وارد مجلس شورای اسلامی بشند. اسامی منتشر شده، اسامی 30 نماینده شهر تهران نهایی شده. چه ویژگی‌هایی رو می‌بینی، شاخص‌هایی رو می‌بینی در افراد راه پیدا کرده به مجلس؟
بر اساس آماری که هست از 208 حوزه انتخابی همه حوزه ها تقریبا مشخص شده و تنها 12 کرسی، یعنی از 290 نماینده مجلس 12 کرسی هست که به دور دوم رفتن. در این دوره تنها 56 نماینده مجلس دهم حضور دارند و از اصلاح طلبان مجلس دهم هم تنها 7 نماینده تونستن به مجلس راه پیدا کنن. در انتخابات مجلس 11 تعدادی از نمایندگان مجلس دهم رد صلاحیت شده بودند که اون هم در واقع به نوعی بیشترین آمار رد صلاحیت بود بعد از درباره نمایندگانی که برای دوره بعد نامزد میشن، و از میان اونها 117 نفر از نمایندگان نتونستن به مجلس راه پیدا کنن. از این جهت هم ترکیب مجلس 11 خیلی ترکیب جدیدی هست، حتی در بین خود اصولگرایان، یعنی از اصولگرایانی که در مجلس 11 بودن 41 نفر تونستن به مجلس راه پیدا بکنن و در واقع بقیه اصولگرایان هم افراد جدیدی هستن. در تهران اون فهرستی که راه پیدا کرده همون فهرستی است که سرفهرستش محمد باقر قالیباف بود و عملا به نوعی در نهایت گروه های اصولگرا بر روی اون تفاهم کردن. هستن، برخی از نامزدهای مستقل یا اون نامزدهایی که به چهره‌های عدالت‌خواه مشهور شده بودن هم در واقع بعد از نفرات سیوم هستن و اونها موفق نشدن که به مجلس راه پیدا کنند.
خیلی متشکرم. احسان مهرابی بود همکارم در رابطه با آخرین آمار منتشره از آمار مشارکت در انتخابات و همچنین نامزدهایی که راه پیدا کردند به مجلس شورای اسلامی. اما در نهایت اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به سرنگونی هواپیمای پرواز 752. جدال ها همچنان ادامه داره بر سر بازخوانی جعبه سیاه این هواپیمای سرنگون شده. کانادا ایران رو به نقض مقررات بین المللی متهم میکنه، ایران هم میگه که اوکراین هم میگه که ایران از این موضوع برای بازی سیاسی استفاده میکنه. در همین حال کیف اعلام کرده که مذاکره با تهران درباره پرداخت غرامت رو به پیش رفته. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا همکار رادیو فردا در کیف.
در واکنش به ادامه اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تاکید کرد بدون حضور کارشناسان اوکراینی ایران هیچ عملی روی جعبه سیاه این هواپیما انجام نخواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داده و گفته بود از بخش صنایع دفاعی درخواست شده کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعدم بازخوانی صورت گیرد. اما الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت
وونی پریبوواید سیگودنی نا تریتوری ایرانو وونی سیگودنی پریبوواید
جعبه سیاه در ایران است و هیچ کس نه وزارت دفاع و نه کسی دیگر به آن دست نمیزند و برای مردم اوکراین تضمین میکنم که جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی بدون حضور این کشور بررسی نخواهد شد. به تازگی در تهران مذاکرات بسیار سخت با همتای ایرانی خود داشتم که حول دو محور بود: جعبه سیاه و غرامت. نمیخواهم از رخدادها پیشی بگیرم، اما روند پرداخت غرامت تحت کنترل است و مبلغ آن رضایت بخش خواهد بود. متاسفانه بحث جعبه سیاه با مسائل سیاسی آمیخته شده و برخی نیروهای سیاسی در ایران در آستانه انتخابات پارلمانی از این موضوع برای کسب امتیاز استفاده کردن.
همزمان با این اظهارات، یوگنی دیخنه مدیر کل شرکت ماو صاحب هواپیمای سرنگون شده به خبرنگاران گفت که یف بر ضرورت بررسی هرچه سریع تر جعبه سیاه پرواز 752 تاکید میکند.
برای ما بسیار مهم است به جای وعده های سیاسی شواهد فنی به دست آوریم. درگیر روند حقوقی هستیم و اگر بخواهیم به دادگاه برویم نیاز به اسناد و شواهد داریم. اظهارات سیاسی در دادگاه معنی ندارد.
چندی پیش وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین گفته بود که یف حق مراجعه به نهادهای بین المللی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را برای خود محفوظ می‌دارد، اما هنوز امیدوار است که بتواند از طریق مذاکره با ایران مسائل موجود را حل و فصل کند. چهارشنبه لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران جبران خسارت و دستیابی کمیته مشترک تحقیق به نتایج مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط را دو مسیر جمهوری اسلامی برای مختوم کردن پرونده پرواز 752 اعلام کرد و گفت مبنای ایکاو گزارش فنی کمیته تحقیق مشترک است که میتواند مانع ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی شود. این در حالی است که جمعه فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا ایران را متهم کرد که با امتناع از تحویل جعبه سیاه خلاف مقررات بین المللی عمل می کند. او پیشتر گفته بود رسماً از ایکاو درخواست کرده ایم رویکرد ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند. دمیتری کاستنکا تحلیلگر سیاسی می گوید نخرسندی از رویکرد ایران در تحقیقات سانحه پرواز 752 رو به افزایش است.
دولت‌های مرتبط مشغول بررسی استراتژی‌های مختلف برای پیگیری حقوقی این سانحه هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است، در حالی که دریافت غرامت از ایران برای بهبود وضعیت بستگان قربانیان این سانحه در اولویت قرار دارد. هرگاه این مسئله به نحوی مطلوب حل شود، فشار بر ایران برای تحقیقات فنی و جنایی این پرونده دوچندان خواهد شد، به ویژه که پس از شناسایی و تحویل اجساد همکاری سازنده ایران در رابطه با این پرونده عملا متوقف شده. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و قطعاً در پیگیری این پرونده از حمایت بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. با گذشت 45 روز از سرنگونی این هواپیما، شماری از خانواده های قربانیان تینامه سرگشاده از دولت های دخیل در این پرونده و سازمان های بین المللی خواستند ایران را برای همکاری در تحقیقات و تحویل جعبه سیاه تحت فشار بگذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی یک شنبه 4 اسفند ماه میرسیم. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده بازپخش صدای دیگر باشید.
تنها 2 روز پس از اعلام محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در سراسر ایران، آن را امری بجا و مدبرانه خواندند. از معاون حقوقی حسن روحانی تا معاونت امور زنان و خانواده معصومه ابتکار. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به تاثیر این محدودیت بر زندگی زنان ایرانی. از 2 ماه پیش طرح پایلوت محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق در چند استان ایران آغاز شده بود، اما پیش از آنکه نتایج این طرح اعلام شود، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق در بیانیه اعلام کرد که اجرای طرح جدید به منظور اجرای منویات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت صورت گرفته است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی و معاون حسن روحانی، نیز این طرح را امری بجا و مدبرانه خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت که عملیاتی شدن این روش میتواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در مورد دلیل ارائه و اجرای این طرح میگوید:
برای این کار 2 هدف در نظر گرفته شده، اونطور که کانون سردفتران اعلام کرده، یکی هدف اداری بوده و یکی هم هدف اجتماعی. هدف اداری ظاهراً این بوده که یک سقف درآمدی و سندی تعیین بشه برای هر دفترخونه و به این ترتیب درآمد و نوع سندها بین دفترخونه ها در یک استان توضیح بشه، جوری که یک دفتر بیش از اندازه درآمد نداشته باشه و یک دفتر اساساً درآمدی از این بابت نداشته باشه. برای این منظورم به این شکل ظاهراً بوده که میزان طلاق رو در یک استان اندازه گرفتن در مرکز استان و بعد این رو بین دفترخونه ها با 20% توضیح کردن. به این ترتیب به نظر میاد سر لحاظ اداری ظاهراً مانعی در افزایش ثبت اسناد طلاق وجود نداره، اما هدف اجتماعی که برای این منظور گفته شده جای بحث و گفتگو نداره، به دلیل اینکه تا حد زیادی مضحک هست، چون اعلام شده که به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار داره انجام میشه. یعنی گویی که چون این دفترخونه ها باز بودن و شما میتونستید برید تقاضای ثبت طلاقتون رو بدید، این علت طلاق بوده و حالا اگر ما این رو محدود کنیم جلوی طلاق رو گرفتیم. خب واقعا این دیدگاه مضحکی است نسبت به مسائل اجتماعی و مسئله پیچیده‌ای مثل طلاق و اینکه فکر کنیم این جزء علل عوامل طلاق بوده و ما با این تغییر میتونیم جلوی اون علل عوامل رو بگیریم. من به نظرم میاد که اون هدف اداری هدف اصلی بوده، ولی در واقع این رو خواستن بفروشن به عنوان اینکه ما هم تابع فرمایشات رهبری هستیم و به این ترتیب در واقع وفاداری بفروشن تا حمایت به دست بیارن.
خبرگزاری تسنیم در خرداد ماه سال 98 در گزارشی از وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان دهنده شرایط نگران کننده در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق در ایران رخ داده که در سال 1397 این عدد به 3.1 ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است. آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای رشد کرده که در سال‌های گذشته مقام‌های مسئول از اعلام رسمی آمار طلاق هم خودداری کردند و حالا به نظر می‌رسد بخشنامه جدید هم برای کاهش دست کم ثبت رسمی طلاق در ایران صادر شده است. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از منظر فشار بر زنان در خانواده به این محدودیت جدید می‌پردازد و می‌گوید:
طلاق اساساً مسئله‌ای که روی اختلاف، چه چالش و مشکل بنا شده. یعنی شما مسئله حتی انتخاب و سلیقه فردی نیست، چون شما برای ازدواج میتونید سلیقه فردیتون رو دخالت بدین که ازدواج رو انتخاب بکنید یا نکنید. اما طلاق یک راه ناگزیر برای حل اختلافه، یعنی اون اختلاف وجه جدا نشدنی طلاق است. بنابراین هر تصمیمی که در مورد مسئله طلاق گرفته میشه، خواه نخواه با مسئله اختلاف و مسئله مشکل گره خورده. حالا اینکه این تصمیم آیا داره برای حل اون مشکل گرفته میشه یا اینکه خودش داره به اون مشکل چیزی رو اضافه میکنه، این مسئله است. شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که برای حل یک مشکل اون مشکل رو به مشکل دیگه ای پیوند بزنن. سهمیه بندی کردن ثبت طلاق به هر علتی که صورت بگیره، چه برای توزیع مثلا پرونده ها در دفاتر باشه، چه برای کاهش نرخ مسئله طلاق باشه، جلوگیری از افزایش طلاق باشه، یا هر موضوع دیگه‌ای، مشکلی بر مشکل خانواده هایی که در بحران برای پایان دادن به یک مشکل قرار دارن اضافه میکنه، برای اینکه اونها با یک مسئله جدیدی روبرون میشن که حالا کجا باید برن که طلاق بگیرن. اگر یک دفتر قبولشون نکنه، این مشکل رو چجوری باید حل بکنن؟
بحث بر سر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی یکی از اولین موضوعاتی بود که فعالان مسائل زنان در سالهای اخیر بر آن انگشت گذاشتند و تلاش کردند تا با آموزش شروط ضمن عقد به دختران جوان کمی از بار ناعدالتی آن بکاهند. با اینکه مخالفان برابری زن و مرد در ایران نقش این آموزش‌های به گفته آنها فمینیستی را در بالا بودن آمار طلاق مؤثر می‌دانند، اما آنگونه که حسین قاضیان می‌گوید آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای نیست که به عنوان یک دستاورد فعالیت برابری طلبانه محسوب شود.
بالا رفتن آمار طلاق می‌تونه یکی از نشانه‌های قدرتمندتر شدن زنان و رشد فردیت در میون اونها باشه، اما این باید با تحقیقات بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. ولی از طرف دیگه میشه به یک شیوه دیگه هم به این مسئله نگاه کرد. الان بیشتر نگرانی از این است که چرا طلاق در جامعه ما بالا رفته یا داره بالا میره، در حالی که اتفاقا سوال این نیست. پرسش اصلی این است که چرا با وجود همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، اخلاقی، عاطفی و جنسی که ما میدونیم در خانواده هست، میزان طلاق به اون مقدار که انتظار میره بالا نرفته. با این اوضاع احوالی که ما در خانواده ها سراغ داریم، طلاق باید بیش از اینها باشه. و وقتی نگاه بکنیم به اینکه چرا طلاق اون اندازه که انتظار میره با توجه به این علت ها افزایش پیدا نکرده، اونجا اتفاقا متوجه محدودیت های زنان میشیم تا توانمند شدن اونها. به این معنی که زنان کماکان ناچارن در بسیار اوقات در خانواده ها بمونن و زندگی خانوادگی رو تحمل کنن، به دلیل اینکه به منابع اصلی تواناییشون دسترسی ندارن، یعنی شغل، درآمد، ثروت که به اونا استقلال اقتصادی بده، امکان داشته باشن که بعد از طلاق بتونن کار بگیرن و روابط اجتماعیشون ادامه بدن. ما میدونیم زنی که طلاق میگیره ممکنه نتونه در جای کار پیدا بکنه، در محیط های کاری همیشه به عنوان زن مطلقه شناخته میشه، هر چقدر هم سعی میکنه پنهان کنه بعضن به عنوان طعمه قلمداد میشه و محیط کار رو برای اون آزاردهنده میکنه. در میان خانواده ها و روابط اجتماعیش ممکنه تاثیر بذاره، به دلیلی که خانواده ها ممکن از دعوت اونها بعضن به مهمونی ها و گرد همایی ها خودداری بکنن، برای اینکه احساس میکنن زن مطلقه است که مردان خانواده ها ممکنه به اون نظر دیگری داشته باشن و به این ترتیب روابط اجتماعیش تحت تاثیر قرار میگیره. خانواده خود زن، خانواده پیشین یا خانواده اصلیش ممکن از پذیرفتن اون سر باز بزنن و همه اینا باعث میشه که اتفاقا تقاضای طلاق در میان زنان کاهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه امکانات یک زندگی مستقل از خانواده ای که ازش رنج میبرن رو ندارن. بنابراین به نظرم اگه این جنبه رو در نظر بگیرید، ما با مخلوطی از توانمندی و مخلوطی از ناتوانی های زنان در طلاق روبرو هستیم تا اینکه صرفا این رو یک نوع توانمندی قلمداد کنیم.
به گفته یک قاضی دادگستری، هادی اسلامی، از هر 10 قتلی که در تهران رخ می‌دهد، 6 قتل همسرکشی است. تحلیلگران معتقدند محدودیت‌های موجود در قوانین ازدواج و طلاق از عوامل گسترش خشونت در خانواده‌های ایرانی است. آسیه امینی نیز از همین تجربه خود سخن می‌گوید.
به تجربه شخصی من در کار کردن روی پرونده زنانی که احکام سنگین مجازات مثل سنگسار و اعدام داشتن در ایران، این بوده که در بسیاری از این پرونده‌ها یکی از مسائل اولیه‌ای که به خصوص زنان، چون برای مردان همیشه راه گریزی وجود داره، اگر یک زندگی براشون تحمل ناپذیره، اگر با زنشون مشکل دارن، حتی اگر سلیقه شخصیشون ادامه دادن زندگی با اون زن نیست، راه‌های دیگه‌ای در قانون براشون در نظر گرفته شده. اما زن یا باید با یک مرد تعیین بکنه زندگی مشترکش رو، یا به اون پایان بده، و اگر این پایان دادن امکان پذیر نباشه، در واقع شرایط مهیا میشه برای متاسفانه افتادن به دام خیلی از راه‌هایی که ممکنه منجر به جرایم کیفری، همسرکشی، فرار از خانه و بسیاری از مسائل دیگه باشه. یعنی قانون که ماهیتاً باید جلوی جرم رو بگیره، اینجا داره شرایط رو جوری فراهم میکنه که جرم بتونه اتفاق بیفته. سوق داده میشن افراد به سمت خشونت یا به سمت جرایم. بنابراین من فکر میکنم که هر دلیلی برای اتخاذ این تصمیم وجود داشته باشه، تصمیمی هست که هم به ضرر افراد به خصوص زنان و هم به ضرر جامعه هست و ما رو با مشکلات بیشتری در آینده مواجه خواهد کرد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.